گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه ایران از ورشکستگی دولت و 10 برابر شدن نرخ ارز در صورت ادامه تحریم‌ها خبر داده است. رئیس و معاون سابق بانک مرکزی ایران مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. و حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا با شکست از الهلال عربستان. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. برخی رسانه‌های داخلی و شماری از کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه در گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه ایران که منتشر کردند، در آن آوردند که این سازمان پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا در 6 سال آینده به حدود 284 هزار تومان خواهد رسید. در این گزارش همچنین هشدار داده شده که با ادامه تحریم‌ها دولت ایران تا سال 1403 به مرز ورشکستگی خواهد رسید. هنوز مسئولان سازمان برنامه و بودجه به این انتشار این گزارش واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
مسئله بستر بدهی های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی ایران و این پدیده تازه‌ای نیست، همیشه وجود داشته، به خصوص در طی دوره 14 جمهوری اسلامی دولت بخش بزرگی از کسری بودجه خودش رو از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکرد و استقراض از بانک مرکزی در واقع یعنی چاپ اسکناس، چون استقراض هیچ وقت بازپرداخت نمیشد. منتها تفاوتی که در حال حاضر وجود داره نسبت به گذشته این هست که دولت جمهوری اسلامی برای پر کردن کسری بودجه نجومی خودش در سال 1400 مجبوره که مقدار استقراض خودش رو از بانک مرکزی و نظام بانکی ایران روز به روز بالاتر ببره و در شرایط کنونی چشم‌اندازی هم نیست برای اینکه بتواند بخشی از این بدهی ها رو به نوعی به اصطلاح رفع و رجوع بکنه، چون در گذشته درآمدهای ارزی ایران بود و دولت جمهوری اسلامی در ازای میزان نقدینگی که به دلیل چاپ اسکناس در ایران افزایش میافت امکان این رو داشت که با درآمدهای ارزی خودش واردات ایران رو زیاد بکنه و در مقابل این مقدار از نقدینگی در واقع واردات کالا و خدمات در ایران به اندازه بالا بره که جلوی انفجار غیر قابل کنترل تورم رو بگیره. نرخ تورم بالا بود ولی وضعیتی به وجود نیاد که به تورم غیر قابل کنترل مثل اون چیزی که در ونزوئلا یا در زیمبابوه دیدیم بکشه. در حال حاضر درآمدهای ارزی ایران وجود نداره. در این شرایط هست که در واقع مسئله ورشکستگی دولت به معنی این هست که جمهوری اسلامی وضعیتی رو پیدا میکنه که در اون یک نوع تورم غیر قابل کنترل پیش میاد که هیچگاه در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشت.
آقای خاوند، در همین گزارش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده که در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار آمریکا به 284 هزار تومان میرسه. چقدر این برآورد به واقعیت نزدیک و اغراق آمیز نیست؟
این برآورد اغراق‌آمیز نیست، چون ما نشانه های دیگری از دیگر کشورها رو در همین قرن 21 میلادی یا در قرن 20 دیدیم که به چنین وضعیتی دچار شدن. یعنی شرایطی پیدا شده که نرخ تورم به چنان سطحی رسیده که نه فقط قیمت ها ساعت به ساعت بالاتر رفته، بلکه ارزش پول ملی هم ساعت به ساعت سقوط کرده که نشونه اون هم من اشاره کردم مسئله ونزوئلاست، مسئله زیمبابوه و قبل از اونها ما اگر بریم بعد از جنگ حتی آلمان بعد از جنگ هم گرفتار یک همچین وضعیتی بوده. بنابراین این اغراق‌آمیز نیست اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، یعنی وضعیتی پیش بیاد که نرخ تورم به بالای 200%، 300%، 2000، 3000% برسه و در اون موقع طبیعی هست که پا به پای اوجگیری نرخ تورم در ایران سقوط پول ملی کشور هم ادامه پیدا میکنه و نرخ دلار تا این مقدار هم میتونه افزایش پیدا بکنه.
آقای خاوند، گفته شده که این گزارش در تابستان امسال در حدود اواخر دولت حسن روحانی تهیه شده ولی ظاهرا منتشر نشده و الان برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران اقدام به انتشار این گزارش کردند. چه دلیلی برای تأخیر انتشار این گزارش میشه متصور بود؟
ببینید یکی از دلایل عمدهش این هست که در دوره آقای روحانی به خصوص در سال آخرش یک بودجه کاملا غیر واقعی تهیه شد به خاطر اینکه آقای روحانی بتونه سال آخر رو به پایان برسونه و در بودجه سال 1400 بر اساس ارزیابی‌های منابع اقتصادی مجلس حتی تا 50% کسری داره و این یک کسری نجومی هست، یعنی چیزی در حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری هست که باید از طریق همون اصطلاح معروف استقراض از بانک مرکزی تامین بشه. به احتمال زیاد آقای روحانی و دولت او جلوی انتشار چنین گزارشی رو گرفتن که ایجاد وحشت نکنند. بعد از اینم که دولت آقای ابراهیم رئیسی بر سر کار اومد همون وضعیت رو ادامه داد، چون به هر حال نه دولت روحانی میتونست اعتراف بکنه که کشور در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته، نه دولت ابراهیم رئیسی میتونست جلوی ادامه اجرای چنین بودجه‌ای رو بگیره مگر با اعمال فشار بسیار سخت بر تمام بخش‌های اقتصادی ایران. به این ترتیب هست که همین بودجه هم در دولت روحانی ادامه پیدا کرد اجراش و هم در دولت آقای رئیسی، بدون اینکه از چنین گزارش هایی که تازه نمونه واحدی هم نیست، منابع کارشناسی جمهوری اسلامی در موارد زیادی تأکید کردند بر پیشروی اقتصاد ایران به طرف یک چنین گردابی.
فریدون خواوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون او که به اخلال در نظام ارزی متهم شده بودند به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شدند. اتهام این دو مقام پیشین بانک مرکزی ایران زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی بیش از 180 میلیون دلار ارز عنوان شده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که احکام صادر شده برای این متهمان قطعی و لازم الاجراست. در همین زمینه ساعت پیش نظر علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را پرسیدم.
این حکم تا حد دور از انتظار به لحاظ شدت حکم صادره و از اونجایی که ولی الله سیف و همچنین عراقچی اینها استفاده شخصی در این پرونده نکرده بودن و به نوعی مجری سیاست‌های دولت وقت بودن و این نوع مداخلات غیر قانونی و غیر رسمی یا پوششی در بازار ارز برای مهار قیمت‌ها امری بوده که پیش از اونها هم مسوق به سابقه بوده. حالا به هر حال اونا مدعی هستن که یک فردی که به هر حال این موادق به عنوان کارگزار بانک مرکزی بود و به هر حال در ابتدا توسط قوه قضاییه هم بازداشت شد ولی بعداً و هم مدت کوتاهی با پیگیری بانک مرکزی آزاد شد و فرار کرد، معتقد هستن که اون سوء استفاده کرده. بنابراین البته قابل پیش بینی بود که با توجه به روندی که این پرونده چندین ساله طی کرده و پیش از اون هم ولی‌الله سیف رو به طور کامل از اینکه بتونه مقامات دولتی بگیره محرومش کرده بودن، این انتظار میره. ولی واقعش این پرونده بجز از اینکه به هر حال قوه قضاییه به دلیل ایرادات اساسی که داره احکامی که صادر میشه محل تردید هستن و فی نفسه نمیشه مستندات ارائه شده از سوی قاضی در صدور این حکم رو مبنای داوری قرار داده.
به هر صورت آقای افشاری، ولی الله سیف از مدیران پیشین دولت حسن روحانی محسوب میشه. آیا میشه گفت که حکم قضایی سنگین او به نوعی تسویه حساب سیاسی با دولت پیشین بوده، با توجه به اینکه شماری از نمایندگان اصولگرای تندرو هم در ماهای گذشته بحث محاکمه حتی حسن روحانی رو در خصوص مدیریت اجراییش به میان کشیدند؟
به نظر من پایه برخورد سیاسی در این پرونده خیلی پررنگ هست، منتها این برخورد سیاسی چند بُعد داره. به نظر من بُعد اصلیش فراتر از حسن روحانی هست. اینجا در اصل داره خود نظام تبرئه میشه و باز برخی از کارگزاران نظام قربانی میشن برای سیاست‌های غلطی که اعمال شد، باعث تحریم‌ها شد و باز برای فرار از تحریم‌ها و جلوگیری از تأثیرات اونها بر بازار ارز و اقتصاد داخلی ایران مجبور شدن که این سیاست‌ها رو انجام بدن. این سیاست‌ها دوران دولت محمود احمدی نژاد شروع شد که از بستر اون بابک زنجانی ها به وجود اومدن و این هم در دولت روحانی حالا در قالب اون طرحی که ارز فردایی بود، حالا جدا از اینکه با این روش غلطی بوده ولی این با نظر موافق دولت روحانی و شخص رئیس جمهور هم انجام شده این اتفاقات و باز به نظر من قطعا شخص رئیس جمهور هم بعید نظر میرسه که بدون موافقت کلی نظام دست به چنین اقدامات پرریسکی بزنه. اما در وهله بعد جز از اینکه حالا نظام رو تبرئه کردن، یک استفاده هم داره میشه که به حال اون تصور کلی که کارگزاران دولت روحانی عناصر فاسدی بودن، عناصر وابستهی بودن، بحران ها به خاطر ناکارآمدی، سوء مدیریت و مشکلات اینها بوده، این هم داره انجام میشه. ولی باز هم ما در اینجا که آیا این پرونده لزوماً مقدمه برخورد با حسن روحانی منتهی میشه یا یک مرحله ای از زنجیره اقدامات هست، من در این تردید دارم.
آقای افشاری، اشاره‌ای داشتید که حکم این پرونده به نوعی برای تبرئه نظام هست. این نوع برخورد قوه قضاییه با مدیرانی که به فساد متهم هستند، آیا افکار عمومی رو قانع خواهد کرد؟
نه، این رو که به نظر من کاملا تلاش بی‌فایده‌ای هستش و به هیچ عنوان افکار عمومی این حرف رو نمی‌خره، چون به حال این رو دیدن که قوه قضاییه در این زمینه برخورد اصولی نداره. اساسا مشکلات خود قوه قضاییه هستش که بارها نشون داده به شدت تحت تأثیر هست، آسیب پذیر هست در مورد اراده صاحبان قدرت و ثروت. و خود محسنی جهی به حال اتهامات سنگین اقتصادی و فساد اقتصادی متوجه او هستش و با حال دیدن که قوه قضاییه در طول همه این سالها هیچ وقت برخورد اصولی نداشته، استانداردهای دوگانه داشته. کسانی که به حال به جناح اصولگرا تعلق داشتند و به حال جزء حامیان و نیروهای نزدیک به نهاد ولایت فقیه بودند، اینها به نوعی مسئولیت داشتند و هیچ وقت در برخورد با اینها ما اون رویه‌ای که مثلا در مواجهه برخورد با نیروهای اصلاح طلب یا منتقد یا مستقل در جامعه دیدیم نبوده، یا در خیلی از موارد ما شاهد این بودیم که واقعا اون دانه درشت‌ها برخلاف ادعای مقامات قوه قضاییه از دار مجازات گریخته و اساسا در نگاه مقامات ارشد نظام، به خصوص اونهایی که تعلق به نهاد ولایت فقیه یعنی مستقیما در اونجا هستن و به اصولگران تعلق دارن، نظر افکارویی برای اونا مهم نیست. اونا بیشتر از این طریق به دنبال یک ظاهرسازی هایی هستن و همچنین یک نوع تصرف ارعاب و حراس افکنی در جامعه و ارسال پیام به اون جامعه هدفی که مد نظر اونا هستش.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما خبری که رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه درباره توقف یک عملیات امنیتی ماموران ایرانی منتشر کرده بودند، به تازگی با آنچه خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی مهرداد آبدارباشی به صدای آمریکا گفته است، وارد مرحله تازه‌ای شده است. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
روز چهارشنبه 21 مهر ماه بود که یک مقام ارشد دولت ترکیه از عملیاتی خبر داد که عنوانش را انهدام یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی گذاشت. او به خبرگزاری فرانسه گفت یک ایرانی و یک ترک به اتهام جاسوسی و طراحی آدمربایی در این کشور بازداشت شدند و تاکید کرد آنها قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام نظامی پیشین ایران را داشتند که ساکن وان ترکیه است. خبرگزاری آناتولی ترکیه هم نوشت افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی در راه اندازی شبکه‌ای در شهر وان با بودجه 30,000 دلار برای بازگرداندن میم الف به ایران داشتند. فردای آن روز اما مشخص شد که میم الف حروف اختصاری نام خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی مهرداد آبدارباشی است. او در گفتگویی که گزارشگر صدای آمریکا با او انجام داد گفته است این عملیات برای ربودن او و بازگرداندنش به ایران صورت گرفته و نیروهای امنیتی ترکیه آن را متوقف و خنثا کردند. در این گفتگو که نسخه اصلی آن تصویری است، مهرداد آبدارباشی در توصیف دلایل خروج خود از ایران به صدای آمریکا چنین گفت:
بیش از 3 سال پیش، دقیقاً اون زمانی که حملات اسرائیل سپاه رو مدام ازشون تلفات می‌گرفت و سپاه تصمیم گرفت که از نیروهای ارتش هم استفاده کنه و در حقیقت یه جوری ارتشی ها رو هم تو این قضیه بازی بده و اونها رو هم مثل نیروهای خودش بکشتن بده. خب قرعه به نام من افتاد در سال 97. چندین مرحله اونجا من رفتم، بازجویی شدم، مورد تحقیق قرار گرفتم و من ازشون فرصت خواستم. گفتم که پس اگه اینجوری اجازه بدید من یه مقدار به من فرصت بدید، من خودم رو جمع و جور کنم و بعد به شما پاسخ میدم. که در اون فرصت تونستم در واقع جونم رو بردارم و به نزدیکترین کشوری که میتونستم جونم رو نجات بدم و خانوادم رو نجات بدم، تونستم تقریبا در کمتر از 2 هفته بیام به ترکیه و اینجا درخواست پناهندگی بدم.
این خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی میگوید بعد از سفر به ترکیه از مدت‌ها پیش پی برده که قصد ربودن و بازگرداندن او به ایران را دارند.
می‌دونستند حتی چند نفر در این پروسه دخیل هستند که این نقشه ایران لو رفته بود که اینا میخوان چیکار کنن. و سر بزنگا نفرات دستگیر شدن پایین و تو آپارتمان هم نیروهای دیگه در کمین بودن.
رسانه‌های ترکیه هم به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش داده بودند که سازمان امنیت ترکیه حدود 8 ماه پیش از طرح ربودن این نظامی سابق ایران مطلع شده و 6 نفر از همدستان این افراد متهم به آدم‌ربایی را نیز در عملیات‌هایی با مشارکت پلیس ملی ترکیه دستگیر کردند. آقای آبدارباشی درباره چگونگی باخبر شدنش از اینکه قصد ربودن او را دارند از وارد شدن یک زن به این ماجرا خبر داد. او به صدای آمریکا گفت:
از طریق فارکس یک خانومی رو فرستاد که با من ارتباط زد، مثلا میخواد فارکس رو یاد بگیره، با اطلاعات ایران همکاری میکرده و جای من، شماره تلفن من، تمام اطلاعات من رو به ایران میفروخته و در تلاش آخر من رو دعوت کرد خونش برای در واقع آموزش‌های لازم در مورد فارکس و نقشه این بود که با دارو بیهوشی من رو توی چای من، حالا تو نوشیدنی من، آب میوه من بریزه و من رو بیهوش کنه و اینها بیان منو ببرن به حالتی که مثلا منو بخوام با تاکسی ببرن بیمارستان، من رو ببرن داخل تاکسی خیلی حالت عادی منتقل کنم به ایران. تاکسی هم از تاکسی های شهر مرزی ایران بود، اما نقشه‌شون خونسا میشه، اطلاعات متوجه میشه، اطلاعات ترکیه.
خبر منتشر شده از عملیات دستگیری این افراد در صفحه توییتر خبرگزاری آناتولی ترکیه به انضمام تک فیلم‌های آمده بود که از دوربین‌های گوشی موبایل گرفته شده بودند. در گفتگو با صدای آمریکا، مهرداد آبدارباشی دلیل این عملیات از جانب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را چنین بیان می‌کند:
گفتن یک نمایش قدرت هست، نمایش قدرتی که ما هر کس که بخواد کشور رو ترک کنه، مخالفان خودمون رو می‌تونیم برگردونیم، حتی از کشورهای دیگه، یک نمایش قدرت که ما ایشون رو برمیگردونیم، ولی خوشبختانه خونسا شد.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نداشته و این در حالی است که مرداد پارسال خانواده جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، اعلام کرده بودند آقای شارمهد وقتی در دبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد. همچنین روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که در فرانسه زندگی می‌کرد، نیز مهر ماه 98 در سفری به عراق ربوده شد و چندی بعد از آن در ایران اعدام شد.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رد ادعای جمهوری آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا، سخنان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را اتهام زنی و دامسازی پرهزینه شیطان توصیف کرد. رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان روز جمعه ایران و ارمنستان را به 30 سال همدستی در انتقال هروئین به اروپا متهم کرده بود. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
نزدیک به یک سال از نبرد 44 روزه قره‌باغ می‌گذرد. نبردی که طی آن جمهوری آذربایجان مناطق مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی را از ارمنستان پس گرفت و پس از یک آتش‌بس یک ماهه در 19 آبان سال گذشته قرارداد صلح بین دو کشور با نظارت روسیه امضا شد. صلحی که البته متزلزل به نظر می‌رسد و در این مدت دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قرارداد صلح متهم کردند. مدتی است که این اتهامات متوجه کشور سومی هم شده، ایران.
حدود 30 سال است که ارمنستان در تبانی با ایران از سرزمین‌های اشغالی آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده کرده است.
سخنرانی روز جمعه الهام علیف در اجلاس سران شورای کشورهای مستقل همسود. آقای علیف مدعی است پس از جنگ 44 روزه سال گذشته و قرار گرفتن 130 کیلومتر از مرزهای مشترک با ایران در کنترل جمهوری آذربایجان، جلوی قاچاق مواد مخدر از این مناطق خصوصا منطقه جبرائیل گرفته شده. اما به گفته او ایران قاچاق مواد مخدر از دیگر مناطق مرزی را شدت بخشیده است. رئیس جمهوری آذربایجان مدعی است طی این دوره میزان کشف هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا دو برابر شده است. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ضمن تکذیب حرف‌های آقای علیف گفته که تعمدی برای طرح اظهارات رسانه‌ای به گفته او بی‌مبنا از سوی باکو وجود دارد و تهران در جای خود پاسخ مقتضی خواهد داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در توییتی ضمن رد دخالت ایران در ارسال مواد مخدر به اروپا حرف‌های رئیس جمهوری آذربایجان را کذب و غیر سازنده توصیف کرده است.
بی توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیر سازنده نشان حسن نیت و تدبیر نیست. اتهام زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می‌شناسد، اثری جز بی اعتبار سازی کلام گوینده ندارد. مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشید.
طی ماه‌های گذشته رسانه‌های آذربایجان به دفعات از کشف محموله‌های بزرگ هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا، خصوصاً اوکراین خبر دادند. در مقابل مقامات ایران هم جمهوری آذربایجان را به ایجاد مانع برای صادرات کالا به ارمنستان و کشاندن اسرائیل به مرزهای ایران متهم کردند، مدعایی که واکنش باکو را در پی داشت که هر گونه حضور نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان را تکذیب کرد. با این حال به نظر می رسد استفاده گسترده جمهوری آذربایجان از تسلیحات نظامی اسرائیل همچون پهپادهای هاروپ از عوامل نارضایتی تهران باشد، به خصوص که حالا جمهوری آذربایجان خرید سامانه موشکی پیکان یا اروسه اسرائیل را هم در دست بررسی دارد. آیا تنش تهران و باکو ابعادی فراتر از اتهام زنی و رزمایش های نظامی پیدا خواهد کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و اما ساعت 25 دقیقه بامداد هست. پایان بخش مجله نیمه شب ما گفتگوی ورزشی است. به بهانه حذف تیم پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس تنها نماینده باقی مانده ایران در این مسابقات، ساعتی پیش با نتیجه 3-0 مغلوب الهلال عربستان شد تا از دور این رقابت ها حذف شود. برای بررسی بیشتر این مسابقه با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی در آلمان گفتگو میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر شما آقای غریب، یه جمع‌بندی کنید این مسابقه رو در مجموع چطور بود؟
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. پرسپولیس همیشگی نبود، از نظر فنی بازیکنان خوب نبودند، اون خستگی هم فیزیکی هم از نظر تاکتیکی، اصلا اشتباهات به فردی، خط دفاع خطوط سگانه فاصله داشت، دروازه‌بان دو تا گلی که گلای دوم و سومی که خوردن خط دفاع و دروازه‌بان به نظر من مقصر بودن، حتی گل اول هم میشد تحت فشار قرار داد اون بازیکن خوب عربستانی رو، اشتباهات فردی حرف اول رو میزد. و من اشاره بکنم به این مسئله روحی و روانی که تاثیرگذار بوده درش، اون پرواز پرسپولیس به عربستان که یک روز در فرودگاه معطل شدن و بعد برگشتن خونه، اجازه پرواز هواپیما بهشون نداده بود، بهشون نداده بودند، البته پرسپولیسیا میگن اون طرف نداده بود و اون طرفیا میگن نه اینها دیر اقدام کردن، به نظر من آقای جمالی خیلی تاثیر داشت تو این بازی، تاثیرش رو نشون داد.
یکی دیگه از دلایلی که مطرح میکنن میگن با توجه به تعطیلی دیدارهای باشگاهی در ایران پرسپولیس آماده نبود، ضمن اینکه خودم هم شخصا که این بازی رو داشتم نگاه میکردم آقای غریب، فکر میکنم که پرسپولیس مشکل بازی سازی داشت در میانهای زمین، چیزی که عربستان، ابزاری که عربستان ازش بهره مند بود، با کاپتانش الفرج خیلی خوب توپ رو میچرخوند.
بله ابزار، گفتی آقای جمالی بسیار حرف درستیه. به این بهانه من میخوام بگم ببینید این تیم‌ها، شما این پرسپولیس رو در پرسپولیس توی 3-4 سال 4 تا قهرمانی داخل و 2 بار تو 3 سال گذشته اومده فینال آسیا، و بعد شما ببینید از اون پرسپولیس الان چی مونده، بازیکن‌ها رو میفروشن این تیم‌های ایرانی. نگاه، وقتی که این نگاه باشه، من 27 سال پیش با آخرین تیمی که قهرمان آسیا شد با پاس در منامه بحرین بودم، اون موقع 27 تا بازیکن و یه عده سرپرست و مربی میرفتن توی کشور خارج رو بازی میکردن، حالا یا میبردن یا میبختن، اون موقع پاس اول شد. نگاه همون نگاه، تمام حریفای ایران اون موقع نگاهشون عوض شد. اون تیما شما 4 تا 3 تا 4 تا بازیکن خارجی داشت تیم الهلال عربستان امشب، چقدر چند میلیون دلار خرجش بود، خرج کرده بودن که اینا رو گرفته بودن، اما پرسپولیس تو این 3-4 سال گذشته از خط دروازه بگیریم خط دفاع بیرانوند رفت، شجاع رفت، کنانی زادگان رفت، احمد نوراللهی رفت، مهدی طارمی رفت، ولی برعکس اونور این تا این نگاه هست به باشگاه‌ها، وضعیت ما اینه. من فکر می‌کنم بله شما درست گفتی، هم بازی‌ساز نداشتیم، هم گلزن نداشتیم، تو همه خطوط به نظر من ضعیف بودیم. و من فکر می‌کنم که باید یه تغییر نگاه باشه به این تیمایی که هر سال اول میشن تو جام حذفی و لیگ برتر و میان آسیا و بعد اینجوری هست میشن. این حسرت 27 ساله مونده و من فکر میکنم این نگاه همچنان اگر همین گونه باشه ما تا 10 سال دیگه هم قهرمان آسیا نخواهیم شد.
بسیار ممنون. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان بود و ارجویی داشت به بازی تیم های پرسپولیس و الهلال که با برنامه هفتگی دریچه باشیم. و از همکارم روزبه بلهری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه بازداشت سپیده قلیان، وضعیت زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، نگرانی گزارشگران بدون مرز از شرایط سه روزنامه‌نگار زندانی، آخرین واکنش‌ها به مرگ شاهین ناصری در زندان و تایید حکم زندان نازنین زاغری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان، از انتقال این فعال مدنی به بند 209 زندان اوین خبر داد. آقای رئیسیان روز پنجشنبه در توییتی نوشت که سپیده قلیان پس از دو روز بیخبری با خانواده تماس گرفته و گفته است که از اهواز به بوشهر برده شده و از بوشهر به تهران و از بوشهر به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته وکیل خانم قلیان، گویا این انتقال برای تحقیقات و بازجویی برای پرونده جدید افشای مطالبی از زندان بوشهر بوده است. سپیده قلیان در اواخر شهریور ماه با انتشار تصویر یک ابلاغیه قضایی خبر داده بود که اداره کل زندانهای استان بوشهر از او شکایت کرده و دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر نیز بر اساس این شکایت وی را به نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و احضار کرده است. این شکایت معطوف به افشاگری خانم قلیان از شرایط بند زندان مرکزی بوشهر بوده است. او پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا در مورد شرایط این زندان گفته بود:
زندان مرکزی بوشهر واقعا فکر نمی‌کردم این همچین اتفاقاتی که توی زندان مرکزی بوشهر میفته، واقعا فکر نمی‌کردم توی زندان‌های در حال حاضر توی زندان‌های ایران حتی بند نسوان هم اتفاق بیفته. مثلا حق نداری با یک نفر صحبت کنی به صورت مثلا خصوصی. ربطی هم به زندانی سیاسی بودن اونقدر نداشت، یعنی هیچ زندانی حق نداشت با یه زندانی دیگه صحبت کنه. به تو مرخصی نمیدن فقط به خاطر اینکه مثلا خارج از تایم مثلا ساعت 1 تا 2 رفتی حمام، یا اینکه مثلا نماز اجباریه. وقتی که فکر کردم که الان میخوام با یک نفر صحبت کنم و اون یک نفر 14 روز قرنطینه میشه، ترجیح میدادم حرفی نزنم. مثلا ما سر اینکه توی کاسه مشترک ما ماسک خورده بودیم، یکی از بچه‌ها دو هفته قرنطینه بود، توی کاسه مشترک ما ماسک خورده بودیم، شاید خیلی خنده‌دار به نظر بیاد، فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما به راحتی با کوچکترین اعتراض، اصلا الان من نوعی صدا مثلا میبرم بالا میگم که چرا آب قطعه، به هر حال زندانی هم دیگه رسیدگی نمیکنن، من به عنوان یه زندانی حق دارم اعتراض کنم. همونجا گارد امنیتی رو میارن، منو کتک میزنن، همونجا منو میندازن قرنطینه. یه موردش برای خود من 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن، اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه، من پامو نمیذارم بالا تو بند. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت، گفتش که بیاین ترتیب سپید قلیانو بدین. بعد دوتا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 تا بخیه خورد و خیلی وضعیت بدی بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که زندانیان سیاسی تیپ 2 زندان تهران بزرگ که چند روز قبل با هماهنگی مسئولان زندان مورد حمله سازمان یافته از سوی زندانیان جرایم خطرناک قرار گرفته بودند، به سالونی در همان تیپ 2 منتقل شدند. سالونی با 6 اتاق کوچک و پنجره‌های بسیار کوچک. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران 17 تن از این زندانیان سیاسی به این سالن منتقل شدند. مقام‌های زندان انتقال زندانیان سیاسی به این سالن را اجرای تفکیک جرایم اعلام کرده‌اند، اما به گفته این تشکل کارگری آنها عمل مجرمانه‌ای انجام ندادند که مورد چنین آزاری قرار گیرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بر آزادی بی قید و شرط شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، اکبر باقری، پویا قبادی، اکبر فراجی، اشیا وظیفه، شهاب سلطانیان، داوود عبداللهی، علیرضا فرشی و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی که اجباراً به این سالن منتقل شدند تاکید کرد و گفت که عاملین و عامرین حمله و اقدام به قتل و آزار آنها هر کس که باشد باید محاکمه شود. گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از شرایط نگهداری روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز داشت و گفت که آنها از ابتدایی ترین حقوق مانند حق درمان، ملاقات و یا ارتباط تلفنی با خانواده محروم شدند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض به چگونگی وضعیت زندان و ابراز عقیده برای روزنامه‌نگاران پرهزینه است، افسود روزنامه‌نگارانی که روشنگری کنند آماج تنبیه‌های خودسرانه قرار می‌گیرند و از حقوق ابتدایی خود محروم می شوند. این سازمان در این ارتباط به کیوان صمیمی بهبهانی و عالیه مطلب‌زاده اشاره کرد و نوشت که خسرو صادقی بروجنی نیز از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد، اما مقام‌های زندان اوین از معاینه و فرستادن او به بیمارستان خودداری می‌کنند. یکی از آشنایان خسرو صادقی بروجنی درباره وضعیت او به رادیو فردا می‌گوید:
خسرو صادقی بروجنی بیش از یک ماه است که از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست و به رغم مراجعه مکرر به بهداری بند 8 زندان اوین هنوز هیچ اقدام عملی برای تشخیص و درمان او صورت نگرفته است. این نویسنده و پژوهشگر که به 5 سال زندان محکوم شده 13 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. گفتنی است که برای تسکین درد ناشی از بیماری خود که هنوز توسط پزشکان زندان تشخیص داده نشده مجبور به مصرف داروی کورتون است که به گفته پزشکان مصرف بلند مدت این دارو منجر به عوارض جانبی برای سلامتی فرد می شود. طی یک سال گذشته 2 تن از زندانیان بند 8 زندان اوین در نتیجه عدم رسیدگی بهداری به پزشکان زندان جان خود را از دست دادند.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای نوشت با وجود آنکه سخنگوی قوه قضاییه علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده، تماسی در این مورد با خانواده او انجام نشده و نتیجه پزشکی قانونی نیز به آنها ابلاغ نشده است. این سازمان ضمن تأکید بر مسئولیت سازمان زندانها، قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی در قبال شاهین نصیری خواستار تحقیق از سوی یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً درباره علل و شرایط ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک حین بازداشت شاهین ناصری تحقیقات مؤثر، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در زندان تهران بزرگ در شهریور 99 شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر نوید افکاری بوده است. نوید افکاری عضو پیشین تیم کشتی ایران بود که در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در ایران در شهر شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که سوی وکلایش اعلام شد و نیز با تکذیب شخص خود او در 22 شهریور سال 99 اعدام و شبانه دفن شد. شاهین ناصری در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده و منتشر شده است گفته بود:
من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال‌های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس به شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم. رژیم دیکتاتوری و سفاک آخوندی فکر میکرد با ریختن خون پاک شهید نوید افکاری نوید از یادها برود و وقتی آنها فکر میکردند که ما غمگینیم و گریه میکنیم نمیدانستند که در دل شاد هستیم و نوید ما زیر خاک ریشه میزند و میلیون ها نوید از زیر خاک جوانه میزنند و بنیان حاکمیت پوشالی رژیم مرتجع و دیکتاتوری را از جا میکنند.
حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته که حکم یک سال زندان این شهروند ایرانی بریتانیایی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. به گزارش کانال تلگرامی امتداد، خانم زاغری در دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به یک سال زندان و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه‌ای این حکم را تایید کرد. او در فروردین 98 در پایان سفرش به ایران و دیدار خانواده‌اش در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. اما با وجود پایان دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده تازه‌ای علیه او گشود. مقام‌های حکومت ایران بارها اعلام کرده‌اند که تعیین تکلیف پرونده خانم زاغری منوط به پرداخت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران است. خبرگزاری هرانا خبر داد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری، به دلیل دسترسی دیرهنگام وکلای مدافعشان به پرونده آنان به تعویق افتاده است. قرار بود نخستین جلسه دادگاه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود. آقایان کیخسروی و نیلی در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند و آقای محمودیان دوران محکومیت 4 سال زندانش از پرونده قبلی خود را در اوین میگذراند. به نوشته هرانا، این ستن روز 23 مرداد همراه با محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. از میان این گروه محمد هادی عرفانیان کاسب، لیلا حیدری، محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز پس از چندی آزاد شدند. در این حال بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران در نامه‌ای از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواستند که دادگاه رسیدگی به اتهامات وکلا و فعالان مدنی مرتبط با پرونده سوء مدیریت در بحران کرونا به صورت علنی برگزار شود. در این نامه تاکید شد که سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای در جریان بحران کرونا و دستورش برای منع واردات برخی از واکسن‌ها موجب نقض حق سلامت شهروندان شد و ده‌ها هزار تن از ایرانیان را به کام مرگ کشاند. مهدیه گلرو از امضا کنندگان نامه می‌گوید:
شکایت هنوز مرحله این که بخواد وارد سیستم قضایی بشه و شکایتی انجام بشه نشده. این قصد طرح شکایت از آقای خامنه‌ای و کسانی هستش که مسئول جان مردم ایران هستند و هم در این بیانیه و هم در بیانیه که قرار بود این شکایت انجام بشه تاکید بر این بود که ترجیح منافع بنیاد برکت و بنیادهای مالی و منافع مالی حکومت جمهوری اسلامی بر جان مردم هستش که میدونیم به ویژه در شهریور و مهر ماه گذشته چقدر از هموطنانمون ما فقط به خاطر نبود واکسن از دست دادیم. مسئله دیگه ترجیح منافع سیاسی و جناحی بر منافع مردم و سلامت مردم بود. به خاطر اینکه شما می‌بینید بعد از اینکه رئیس جمهور میشه، میزان ورود واکسن و سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا می‌کنه و این یک بار دیگه نشون میده که اون جناح بندی‌ها و درگیری‌های سیاسی اینها جان مردم این وسط بی ارزش قلمداد شده و از همه اینها مهم‌تر نقض حقوق بشر هست. بند نقض حق سلامت. حق سلامت یکی از بنیادین ترین حقوق بشر هستش که در تمام دوره پاندمی کرونا در ایران با سوء مدیریت و در واقع نبود مدیریت جان مردم گرفته شده و سلامتشون تحت تاثیر این تصمیمات غلط قرار گرفته.
این نامه از سوی چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محمد رسولوف، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، ضیاء نبوی، علیرضا بهشتی شیرازی، اکرم نقابی، شهناز اکملی، جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی امضا شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 14 سال زندان برای دو فعال سیاسی کرد خبر داد. بر اساس این گزارش، انور چالشی و کامل جباروند در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه هر یک به تحمل 7 سال زندان محکوم شدند. اتهام این دو فعال سیاسی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران عنوان شده است. آقایان چالشی و جباروند از آذر سال 99 در زندان به سر می‌برند. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی سعید تاپناک زندانی سیاسی کرد را به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. وی پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. سعید تاپناک همچنین به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران متهم شده است. خدیجه مهدی‌پور فعال مدنی به دست ماموران امنیتی در ایلام بازداشت شد. دلیل بازداشت این فعال مدنی، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. خانم مهدی‌پور در مهر 99 نیز به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.